أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماع برای تعجیل در فرج آقا و مولا و بقیت الله فی الارضین صلوات و سلام. در دروس فقه درس 48 در مورد خرید و فروش معاملات، آیه قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، تصرف نکنید، نخورید اموال خود را در بین خودتان به باطل، اموالی که مال خودتونه در بین خودتون به باطل نخورید، الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، مگر اینکه تجارتی باشه، داد و ستدی باشه که راضی باشن دو طرف از شما. حالا این تفسیر آیه باشه، بحثش در مورد الان فقهه. میگه اقسام خرید و فروش، چند جور خرید و فروش داریم. خرید و فروش معامله واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. 5 جور معامله خرید و فروش داریم. خرید و فروش واجب چیه؟ میگه تلاش برای تحصیل مخارج زندگی واجب است که بره طرف مخارج زندگیشو کسب کنه، و کسانی که به جز از راه خرید و فروش نتوانند مخارج خود را تأمین کنند، واجب است با خرید و فروش خرج زندگی خود را به دست آورند و محتاج دیگران نشوند. اینجا میگه واجب میشه. اون کسی که فقط از طریق خرید و فروش میتونه تحصیل معاش کنه، این واجبه برش. خرید و فروش مستحب، خرید و فروش برای توسعه در مخارج زندگی خود و خانواده و نفع رساندن به مسلمانان مستحب است. انسان خرید و فروش کنه برای اینکه دست زن و بچه‌اش باز بشه، زندگی مرفه و خوبی داشته باشه، یا به دیگر مسلمانان کمک کنه، مستحبه. مثلا کشاورزی که با کاشتن محصول خرج خود را به دست می آورد، چنانچه در اوقات فراغت به خرید و فروش بپردازد تا از این راه بتواند به مستمندان کمک کند، ثواب دارد. که در غیر کار خودش هم خرید و فروشی رو انجام بده، معاملات میگه جز مستحبات معامله کردن، داد و ستد کردن. یکی از چیزهایی که رونق اقتصادی ایجاد میکنه همین داد و ستد هاست. حالا داد و ستد ها چه بین افراد باشه چه بین شهرها باشه، چون بعضی از چیزهایی از توی شهر زیاده، همون ماده توی شهر دیگه محتاجن و نیست. اون کسی که اینها رو این وسط داد و ستد میکنه ثواب میبره، چون یک نفعی به دیگران میرسونه. یا حالا بین کشورها، که الان هم دیگه بین کشورها دیگه شده داد و ستد. قدیم یک راهی بود به نام راه ابریشم، جاده ابریشم. تو کل دنیا یک راه بود به نام جاده ابریشم که از ایران رد میشد، از اروپا میامد، از بین النهرین و عراق و اون طرفا می آمد به ایران می رسید و از ایران می رفت تا چین. یه راه بود راه ابریشم که این مثلا ایران هم صادر کننده بزرگ ابریشم بود که بیشتر از مخارج خودش ابریشم تولید می کرد، که قسمتیش به اروپا می رفت، قسمتیش به هند و چین و اون طرفا صادر می شد. خب خیلی از چیزها، ببینید، معادنی هست در بعضی از کشورها که در جای دیگه نیست و محتاجن. حتی خود نمک، سنگ نمک، نمکی که از مواد ضروری زندگیه. کلن این داد و ستد کردن، این خرید و فروش خودش فی نفسه مستحبه. در بعضی از روایات داریم وقتی بیکار میشید با خودتون داد و ستد کنید. مثلا آقا من یه انگشتر دارم میدم، مثلا تو ساعتت بده به من. مثال میگم، میگه معامله وقتی راکده بین خودتون داد و ستد که انجام بدید، این خودش یه رونقی ایجاد میکنه، خودش یه رونقی ایجاد میکنه. حالا خرید و فروش حرام، حالا خرید و فروش حرام چیه؟ میگه خرید و فروش نجاسات، خرید و فروش چیز نجس حرامه. مثلا مثل چی؟ سگ. سگ نجسه، خرید و فروشش هم حرامه، الا استثناء آوردن. مگه سگ گله باشه یا سگ حائط باشه، سگی که برای حفاظت از حیات، کارخونه‌ای، خونه‌ای، چیزی سگی داره که محافظت کنه، در غیر این صورت خرید و فروش سگ حرامه. حالا بنابر احتیاط واجب، مگر مواردی که استثناء شده است، مثل فروش خون برای درمان بیمار. خود خونم نجس دیگه، خرید و فروشش حرامه، ولی چون برای درمانه میگه اشکال نداره. پس یکی از موارد حرام خرید و فروش نجاساته، خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آنها حرام است. خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولیش حرامه، مانند ابزار قمار. کسی بخواد ابزار قمار رو خرید و فروش کنه، حالا شطرنج جزء ابزار قمار هست نیست، ابزار قمار اصلا به چی گفته میشه، اینا خودش حالا یه بحثای مفصل و مبسوطی هم داره. مثلا کسی پاسور بخره بفروشه، چون پاسور کار دیگه ای که نمیشه باش انجام داد. خرید و فروش چیزی که از راه قمار یا دزدی به دست آمده باشد. اگه کسی میدونی دزدی کرده اینو، اونو نمیتونی ازش خرید و فروش کنی. یا میدونی قمار کرده، این ماشینو برده مثلا، خرید و فروش او حرامه. 4. معامله‌ای که در آن ربا باشد، معامله ربوی که متأسفانه خیلی معامله ها ربوی شده که ربا هم جنگ با خداست. یکی از آقایی بود یک چیزی نوشته بود، عرب بود، حالا نمیدونم مال کدوم کشور بود، مسلمان بود، از کشورهای عربی بود، میگفت شما که، یعنی مسلمان ها رو میگفت، میخواید با اسرائیل بجنگید، ربا خودش جنگ با خداست، شما رفتید به جنگ با خدا بعد میخواید اسرائیل رو شکست بدید. مسلمان ها این ربا رو اول از بین خودتون بردارید. دیدم حرفش خیلی منطقیه، رفتی به جنگ خدا بعد میخوای با اسرائیل بجنگی. خرید و فروش کتابهای گمراه کننده، کتابهای زاله، خرید و فروشش اشکال داره. شش، فروش سلاح یا چیز دیگر به دشمنان اسلام که موجب تقویت آنان بر ضد مسلمانان باشد. حالا الان مثلا هواپیما و بمب و اینجور چیزها رو طرف بفروشه به ضد مسلمانان که اونا بخوان علیه مسلمان ها استفاده کنن، این خرید و فروش حرام موارد دیگری هم دارد که اکنون مورد ابتلا نیست. خب به طریق اولا خرید و فروش شراب و نمیدونم اینجور چیزا دیگه همه معلومه دیگه، تکلیفش مشخصه که جزء حرامه. استفتا، سوال شده استفاده مرد از طلای زن حرام، از طلای زرد حرام است. خرید و فروش انگشتر طلای زرد برای مردان توسط طلا فروشی ها چه حکمی دارد؟ چون خرید و فروش انگشتر مثلا طلای مردونه، خب حرام مرد انگشتر طلا دست کنه، فروشش تو طلا فروشی چه حکمی داره؟ میگه جایز نیست. جواب دادن که جایز نیست. در این موارد خرید و فروش مکروه است. در این مواردی که میگه، حالا این توضیحاتش هم بعدن میاد در قسمت‌های بعدی، اینایی که الان میشموره یکی یکی حالا توضیح میده. خرید و فروش در این موارد مکروهه. معامله با مردم پست، که حالا تعریفش چیه؟ خرید و فروش بین اذان صبح و طلوع آفتاب، تو این زمان که همه خوابن، البته میگه تو اون زمان مکروه، کراهت داره. برای خریدن کالایی که دیگری میخواهد بخرد وارد معامله او شدن. دو نفر آمدن، یه آقایی میخواد یه چیزی رو بخره، یه نفر بپره وسطش بگه آقا من بیشتر میخرم مثلا، میگه این کراهت داره از نظر شرعی، اونا معامله شونو کنن، اگر نشود تو برو جلو بخر، ولی تو به پری وسط معامله کراهت داره. نه اینکه گناه داشته باشه، ولی کراهت داره. چنانچه خرید و فروش یکی از احکام چهارگانه قبل را نداشته باشد مباح است. حالا مثل مانند بسیاری از موارد مصرفی که هر روز خریداری می شود، صابون می خرید، تایت می خرید، موچیدهایی که می خرید، اینا دیگه مباحه. اینا اون مواردی بود که حالا مکروه و حرام و برخی از شرایط خرید و فروش که انشالله جلسه آینده یه صلوات اینا بفرمید. عجل فرج. رسیدیم به باب جوامع توحید. حدیثی رو از امام صادق علیه السلام، امام صادق روایت میکنه که آقا امیرالمومنین، که ان امیرالمومنین استنهز الناس فی حرب معاویه فی المره الثانیه فلما حشد الناس قام خطیبا فقال، موقعی که حضرت داشت برای بار دوم مردم رو بسیج میکرد برای جنگ با معاویه. دفعه دوم کی بود؟ دفعه اول که جنگ صفین شد. متو کار با حیله امر عاص به حکمیت کشید و اون داستانا شد و بعد مردم کوفه دیدن سرشون کلاه رفت و عده‌ای به وجود آمدن به نام خوارج نهروان و که جنگ با اونا اتفاق افتاد و برای بار دوم حضرت مردم رو بسیج کرد برای که بریم با معاویه بجنگیم، که این بار دیگه نشد. دست اشغل اشقیا به حضرت ضربت زد و حضرت رو به شهادت رسوند. معلوم میشه این جزء اواخر عمر حضرت بوده، این خطبه که اینو امام صادق علیه السلام روایت کرده. به قدری زیبا بود که ما جلسه قبل بدون ترجمه کردن خطبه رو فقط از روش خوندیم، گفتیم یکی از خود جناب کلینی هم میگه این از زیباترین کلمات توحیده که اگر جن و انس جمع بشن چنین خطبه‌ای نمیتونن انشاء کنن. غیر از انبیا، اگر انبیا وسط نباشن جن و انس جمع بشن مثل این خطبه نمیتونن بگن. خب قام خطیبن، بلند شد حضرت برای سخنرانی. فقال الحمد لله الواحد الاحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان. حمد از آن خداوندی است که واحد احد است. واحد یعنی یک دونه، احد یعنی یکتا، صمد الذی لا جوف له، اینا رو تو خودم اصول کافی بحثش گذاردیم دیگه. المتفرد یگانه، یگانه فرد، فردی که غیر از او دیگه نیست، فردی که دومی ندارد. المتفرد الذی لا من شیء کان، یگانه ای که از چیزی نیست. ببینید هر چیزی رو شما نگاه کنید از یه چیز قبلی خودشه. هر چیزی رو شما نگاه کنید، حتی بحث میکنن میگن اول مرغ بود یا تخم مرغ. مرغ از تخم مرغ به وجود میاد، تخم مرغ از مرغ به وجود میاد. هر چیزی قبلی داره که باید از او به وجود بیاد. حالا اون بحثای میگه خداوند از چیزی به وجود نیامده، بلکه خودش اصل همه چیزه، خودشی که اصل همه چیزه. لا من شیء کان، وجودش از چیزی نیست. ولا من شیء خلق ما کان، و از چیزی نیافریده است آنچه هست، آنچه را آفریده. ها این هم باز یه نکته ای هست. ببینید در این عالم هر کس هر چیزی رو می آفرینه، خلق میکنه، از روی چیز دیگه می آفرینه. مثلا بنایی که اینجا رو ساخته اومده سنگ و آجر و اینها رو چیده رو هم، این ساختمون رو از سنگ و آجر و مواد بنایی ساخته، آفریده، درسته؟ اون کسی که ماشین میسازه خلق میکنه دیگه، از خودش خلق میکنه. نه، اون هم میاد آهن رو میاره شکل میده بهش، لاستیک رو میاره شکل میده بهش، اون اجزاء موتور رو شکل میده و یک مثلا ماشین میآفرینه. اون کسی که هواپیما و هر چیزی که درست میشه از چیز دیگه ای آورده درست کرده اونجا، یعنی خودش از عدم او رو به وجود نیاورده. نه اینکه یه هواپیما، یک ذره اتمی رو نمیتونه کسی از عدم به وجود بیاره. یک ذره اتمی رو کسی نمیتواند از عدم به وجود آورد، در حالی که میفرماد خداوند ولا من شیء خلق ما کان، اشیا رو از چیزی قبل از خود نیافریده است. یعنی یه چیزی نبوده اولش که خداوند اینا رو بیاره تبدیل کنه به آسمان و زمین و اینجور داستانا، بلکه اونها رو از عدم به وجود آورده است. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه این خلقه، این عبارت لا من شیء خلق ما کان، از روی چیزی نیافرید خداوند. ببینید ما هر چیزی رو که تو ذهنمون حتی خلق کنیم، ترکیب از صور خارج از خودمونه. هواپیما که خلق میکنیم میبینیم پرنده پرواز میکنه، دوتا بال داره بالاش اینجوری، مثلا ما میاییم یه شیء درست میکنیم، دوتا بال اونجوری بهش میدیم، از روی اون میاییم یه چیزی میسازیم. هلیکوپتر میخواییم درست کنیم، میبینیم تو طبیعت، خلاصه هر چیزی که از خارج طبیعت میگیریم اینا رو ترکیب میکنیم یه شیء درست میکنیم. اما خداوند که این همه صور، صورت من، صورت شما، چند میلیارد جمعیت هست و چند میلیارد از زمان حضرت آدم تا الان بوده، تازه این یه نوع آدمه، این همه صورت، بعد صورت اسب، شکل اسب، شکل پرنده، چرنده، اینها رو از کجا آفریده خداوند؟ آیا از روی چیزی آفریده اینها رو؟ نه، از روی چیزی اینها رو به این صورت در نیاورده. سبحان الله. قدرتون بان به ها من الاشیا و بانت الاشیا منه، قدرتی که به اون قدرت خدا از اشیا بینونت داره و اشیا هم از او بینونت دارن، قدرتی که تمام آسمان و زمین و من و شما رو از نیستی به هستی آورده و این قدرت رو به اندازه ساختن یه ذره‌اش رو ما نداریم. یعنی در بزرگترین لابلاتوارها، آزمایشگاه‌ها، یک سلول نمیتونن بسازن. شاید سلول تو رو بگیرن با یه چیزی ترکیب کنن، خودش بیاد یه سلول بسازه. بحث دی ان ای رو گفتیم تو سلول چه خبره، یا بخواد یک ذره ای رو از عدم به وجود بیاره. قدرتی که تمام آسمان ها و زمین و مخلوقات و موجودات رو آفریده، خیلی متفاوته با بقیه موجودات. اون کسی که اینها رو آفریده با منی که به غیر خارج از خودم قدرت تصرف ندارم، یعنی دستم به دیوار نرسه هیچ کاری نمیتونم برای دیوار انجام بدم، اونجایی میتونم یه کاری انجام بدم در حدی که دستم و پام بهش برسه، اونم یه قدرت محدود. قدرتون بان به ها من الاشیا، میگه اگر بینونت خدا و خودتو میخوای بدونی چقدر فرق دارید، قدرت خدا رو ببین. تازه قدرت خدا رو ببین، باید بحث کنیم رو قدرت خداوند که اون قدرت الهی است که آمده شده آسمان و زمین و ملک و فلک و تمام اینها شده، قدرتی که تقدیر خورده شده این موجودات. حالا اگر جلوتر رفتیم بحثش آمد مطرح میکنیم. فلیست لهو صفتون تنال ولا حدون تضرب له فيه الامثال، پس برای او صفتی نیست که بتوان به آن رسید، یعنی چی؟ صفتی برای خدا نیست که بتوان بدان رسید. یعنی بخوایم بگیم خدا بلنده، خدا کوتاهه، خدا سفیده، خدا سیاهه. میگه اصلا اینا نیست که، اینا همه مخلوق او هستن، اینا همه صفتی نداره که تو بتونی به آن برسی. ولا حد تضرب فیه الامثال، حدی برای خدا نیست که بتوان برای آن ضرب المثل زد، مثال زد. یکی از بحثای مهمی که گفتیم در توحید هست اینه که خداوند حد نداره. هر موجودی رو که شما نگاه کنید دارای حده. هر موجودی رو نگاه کنید دارای حده. حدودی داره، چه در شکلش، چه در خاصیتش، چه در صفاتش. تمام اینا محدودن. اون کسی که مثلا درازه، محدود به دراز بودنه، درسته؟ اونی که کوتاه، محدود به کوتاه بودنه. اونی که سرخه دیگه سفید نیست، اونی که سیاهه دیگه قرمز، محدود میشه دیگه. اما میگه خداوند حدی ندارد که بتونی مثال بزنی براش، بگی خدا مثل چیه، چون تمام اینا محدودن، تمام اینا دارای حدن. در اون خطبه آقا امیرالمؤمنین، من وصفه فقط حده و من حده فقط عده و من عده فقط ابتل ازله، گفتیم این یکی از بزرگترین کلمات قصار در عالم در زمینه توحید. میگه کسی که خدا رو وصف کند او را محدود کرده. وصف کنه یعنی میگه خدا اینجوریه، وقتی میگه اینجوریه یعنی تو اون محدود است، خارج از او دیگه نیست. و کسی که خدا را محدود کند او را به شماره در آورده، مثل بقیه اشیا کرده، که یه انسان، یه دونه پرنده، یه دونه چرنده، یه دونه هم خدا. میگه نه، نمیشه، خدا یه دونه نیست که، خدا احد یکتاست. اگه یه دونه بود میشد مثل بقیه اشیا، بعد چی میشد؟ ازلیتش ابطال میشد. ازلیت اون بی حدی خداست. میگه تو اگر خدا رو محدود کنی دیگه ازلی نمیدانی خدا را، دیگه خدا رو ازلی ندانسته ای، لذا شده حادث، شده مثل بقیه موجودات. میگه حدی ندارد خدا تا تو بتوانی برای آن مثالی بزنی، یعنی بگی خدا مثل چیه. منظور اینه که لیسه که مثلهی شای، هیچ چیزی مثل او نیست، هیچ چیز. فقط باید بگیم سبحان الله. سبحان الله هم یه کلمه‌ای که ما عجز خودمونو میرسونیم با این سبحان الله. فقط میگیم خدای ما کوچکتر از اونیم، عاجز از درک توییم. خب کل دون صفاتهی تحبیر اللغات و زل هناک تصاریف الصفات. کل عاجز است، درمانده است. دون صفاتهی تحبیر اللغات، آرایش لغتها، تمام اون قدرتی که لغت، ببینید ما با لغت هر چیزی رو وصف میکنیم، با زبان، با بیان دیگه. میگه لغات دون صفاتهی، پایین تر از صفات او گنگن، لالن اصلا. خیلی عبارات عجیبه. میگه قبل از اینکه لغات به صفات او برسن لال میشن. کل دون صفاته تحبیر اللغات و زل هناک تصاریف الصفات و گم شده اند در آنجا ستودن های گوناگون ستایش ها اونجا گم میشن. میگه قبل خود قبل از اینکه به ساحت قدس ربوبی برسن ستایش ها، شما بزرگی، شما کسی رو ستایش میکنی؟ میگه اصلا قبل از اینکه نزدیک بشن به خداوند گم میشن اینها، چون تمام این ستایش ها و صفات مال مخلوق، مال خلق خداست. این عظموتی که میگیم، این بزرگ، اینا مال خلق خداست، خودش که ورای این هاست اصلا. و حار فی ملکوتهی عمیقات و مذاهب تفکیر و انقطع دون الرسوخ فی علمهی جوامع و تفسیر. حقیقتا کلماتی به این زیبایی در توحید نیست. ما کتاب عرفا و فلاسفه و متکلمین و کم نخونده ایم، از یهود و نصارا گرفته تا مسلمونا. از این کلمات واقعا خودش نشون میده من مال امیرالمومنینم، سلطان موحدان عالم. حار فی ملکوتهی عمیقات و مذاهب تفکیر، حیران است در ملکوت او عمیقترین راه‌های تفکر. اون عمیقترین راه‌های تفکر که فرو میرن، میتونن به هر عمق هر چیزی برسن، در ملکوت او حیران و سرگردانن. اون تفکراتی که دانه رو میشکافه، مور رو میشکافه، موشکافه، میگه در ملکوت او حیران. حار فی ملکوتهی عمیقات و مذاهب تفکیر و انقطع دون الرسوخ فی علمهی جوامع و تفسیر. منقطع است، بریده است، قبل از آن که بخواهد در علم خدا رسوخ کند، جامع ترین تفسیرها اونجا بریده است. از میگه راه نداره، نه علم، نه تفکر، نه هیچ چی، میگه نزدیک نمیتونه بشه به حریم قدس ربوبی. و حال دون غیبهی غیبه المکنون حجب من القیوب. حجاب های غیب حائل شده اند. اصلا اونقدر عبارات عجیبه، نمیدونی از کجا ترجمه کنه. حائل شده اند حجاب های غیب، غیب مکنون، غیب پوشیده، غیبی که پوشیده است، نه غیبی که تازه ظاهر باشه. و حال دون غیبهی غیبه المکنون حجب من القیوب. حجاب هایی از غیب قبل از غیب مکنون او حائل شده است. میگه خود او غیب مکنونه، غیب پوشیده است، که قبل از اون حجبات القیوب حائله. سبحان الله. یعنی چی؟ نمیشه اصلا مثال زد. میگه ذات غیب مکنونه، غیب پوشیده است. خب قبل از این غیب حجاب پرده هایی از غیب او رو پوشونده، که تازه از این پرده های غیب رد بشی، یعنی به این مضمون که از این پرده های غیب بتونی رد بشی، تازه به غیب مکنون میرسی که کسی نمیتونه رد بشه. طاحت فی ادانیها طامهات العقول فی لطیفات الامور. میگه خردهای تیز، عقلهای تیز، بعضی عقلها کند عقلش، اما بعضی عقول هست خیلی تیزه، خیلی تنده. عقلها و خردهای تند و تیز بین نسبت به مطالب دقیق در پایین ترین مراتب حضرتش گم شده اند. طاحت گم شده است فی ادنا ادانی ها، در پایین ترین مراحلش. طامهات العقول فی لطیفات الامور، اون عقل‌های تیزبین که همه چیز رو میشکافه، در پایین ترین درجات او گم شدند. میگه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. یه گوهری بود از کون و مکان بیرون بود، این آمده بود از کسانی که لب دریا گم شده بودن سراغ اون گوهر رو میگرفت. یه جورایی حافظ از اینجاها گرفته. طاحت فی ادا ادنا ادانی ها طامهات العقول فی لطیفات الامور فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم. یه چیزی بگم این وسط، این حرفا رو میخونیم یه تصوری داشته باشیم. یه بار عرض کردم خدمتتون، یک دریای عظیم که در وسط این دریا نقطه نورانی، قطره نورانی بود که وقتی می رفتی طرف اون قطره نور، هر چی می رفتی نمی رسیدی. وقتی نزدیک می شدی، خیلی بهش نزدیک می شدی، می دیدی که این یک ذره و یک قطره نیست، این ذرات نورن، کنار هم شدن یک قطره، شدن یک ذره. وقتی می رفتی داخل این، می دیدی مثل آسمان که پر از ستاره است، این یه همچین عالمی داره، این ذره‌ای که تو ذره می دیدیشو. بعد می رفتی سراغ یکی از اون ستاره ها، از اون نقاط نور. وقتی نزدیک می شدی، نزدیک می شدی، نزدیک می شدی، می دیدی اونم با ستاره های دور هم جمع شده ان، تو یه نقطه نور می دیدی. باز وقتی داخل اون می شدی، باز می دید اونجا هم مثل یک آسمان پر از ستاره است، از دور تو یه نقطه نور می بینی. باز داخل یکی از اون نقاط می شدی، می دیدی که همچنان ستاره در ستاره. تا 7 بار داخل این ذرات می شدی. دفعه 7 نقطه نورانی رو می دیدی، می رفتی طرفش، می آمدی می رسیدی به کره زمین، که این کره زمین با همه ستارگان یه نقطه ایه که اون نقطه خودش جزء یک نقطه است، که اون هم نقاطی داره، ستارگانی داره که همه اونها باز یه نقطه نورن. بعد گفتن که تمام اینها باز در یک دریایی واقعه. بعد گفتن این یکی از اقیانوس های ازلیته، یکی از اقیانوس های ازلیت. چی تصور میکنیم در مورد خداوند؟ این خلقش، تازه این خلقش، سبحان الله. فتبارک الله الذی لا یبلغه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. فتبارک الله، تبارک همیشه با تعالی میاد، تبارک و تعالی. خب تبارک گفتم معنی مبارکیه، اما در معنای تبارک اون بزرگی و اون دست نیافتنی بودن هست. لذا مترادف چی میشه؟ تعالی. تعالی یعنی خیلی بلند. میگه فتبارک الله، پس تبارک است خدایی که لا یبلغه بعد الهمم، اون بلندی های همت به او نخواهد رسید. هر چه همت بلند باشه به او. ولا یناله قوس الفتن، قوس کردن و فرو رفتن. فتن یعنی فتانت، زیرکی، فرو رونده ترین زیرکی ها نمیتواند به او دست یابد. و تعالى الذي ليس له وقت معدود. و تعالى، این تبارک آورد، دوباره پسرش چی آورد؟ حضرت تعالى. و برتر است آن کسی که نیست برای او وقت معدود، وقت شمرده شده، وقت و زمان من نیست. آقا خدا از کی بوده؟ میگه اصلا اینا مال مخلوق، از کی بوده و از کی. زمان رو خود خدا آفریده. بعد تو میگی خدا از کی بوده؟ اون موجوداتی که تحت زمانن میگی کی بوده کی نبوده؟ آقا کره زمین از کی آفریده شده؟ خب بله درسته، چند میلیارد سال مثلا قدمت داره. خداوند که تحت زمان نیست، خداوند محیط به زمانه. لذا گذشته و حال و آینده براش مطرح نیست. خداوند که در تحت زمان نیست بگیم وقتی برای خدا مشخص کنیم. ولا اجل و ممدود، و اجل و مهلتی هم برای او نیست. چون ازلیست، ازلی یعنی اونی که بی حده. وقتی بی حد شد دیگه نه زمان داره، نه اجل داره، نه مهلت داره، تمام اینو ازش منتفیه. ولا نعت محدود، هیچ نعتی ندارد که او را محدود کند. این بحث حد رو گفتیم، هر کدوم از موجودات یه صفتی دارن که در اون صفت محدودن. گفتیم وقتی قرمزه دیگه سفید نیست، سفیده دیگه آبی نیست، بزرگه دیگه کوچیک نیست، ها؟ پایینه دیگه بالا نیست. هر صفتی باشه محدودش میکنه. ترشه دیگه شیرین نیست، گرمه دیگه سرد نیست. میگه خداوند صفتی ندارد که او را محدود کند. لذا همه چی داره، همه چی هست، بدون اینکه مقید به هر کدام باشه. سبحان الذی لیس له اول مبتدا ولا غایه منتها ولا آخر یفنا. منزه است آن خدایی که نیست برای او اولی که از آن آغاز شده باشد و غایتی که بدان ختم شود. و آخری که فنا شود. بگیم آخرش خدا به اینجا میرسه. اینجا یه بحثی رو قبلا گفتیم برای عزیزان، سریع بگیم چون حیف این خطبه رو میخونیم، باید تصویر سازی بشه این کلمات تو دلمون باید بشینه. یادتون هست در بحث وجود و عدم گفتیم وجود چیه؟ وجود کلمه عربی، فارسیش چی میشه؟ هستی، یعنی اونی که هست. خب اونی که هست خیلی واضحه، احتیاج به توضیح؟ وجود اصلا تعریف نداره، از بس واضح و روشنه. در مقابلش چیه؟ عدم. عدم یعنی نیستی، فارسی میگیم نیستی. خب گفتیم آیا عدم هست؟ عدم داریم؟ جواب بدید. نداریم، چون اگر داشتیم میشد وجود. عدم اگر بود، بود یعنی وجود. اگه بگیم عدم هست، هست یعنی وجود. گفتیم عدم در مقابل وجوده، پس اصلا ما عدم نداریم. عدمی که در مقابل وجود باشه ها، نه عدمی که در مقابل موجود باشه. این کتاب اینجا موجود است، اینجا معدوم است. بله این کتاب، آره، ما خود وجود رو میگیم نه این موجود رو. عدمی که در مقابل وجود باشه اصلا بگید نیست. اینو مطمئنیم؟ باید اولش محکم کنیم. میخو عدم نیست اصلا. پس این که میگیم عدم، عدم این چیه؟ این یک لفظیه که اسم بی مسماست، یه اسمی که مسما نداره. یعنی فقط میگیم عدم، ما در خارج عدم نداریم. خب عزیزان، ما اگر وجود رو ادامه بدیم، سیر کنیم از همین جا که هستیم، با سرعت نور بریم، آیا به جا به عدم میرسیم؟ بگید چرا؟ چون عدم نیست که بهش برسی. پس هرچی هست وجوده، هرچی هست وجوده. آقا در زمان قبل بریم عقب، آیا به زمانی میرسیم که عدم باشه؟ نه. چرا؟ چون عدم یعنی نیستی، عدم یعنی نبودن، و عدم نیست. اصلا عدم نیست که بهش برسیم. اگه عدم بود که میشد وجود. پس وجود چیه؟ ازلیه، از زمانمند نیست. اگه وجود و زمانمند بدونی، یعنی از قبل از اون زمان چی بوده؟ عدم بوده. عدم هم گفتیم اصلا نیست. پس وجود ازلیه. وجود رو در بعد زمان ادامه بدیم به آینده، به عدم میرسیم؟ نه. پس وجود چیه؟ ابدیه. آیا وجود حد داره؟ بگید نداره. چون اگه حد داشت خب بعد از او چی میشد؟ عدم میشد. عدم هم که گفتیم نیست اصلا. آقا وجود رو کی به وجود آورده؟ وجود خودش وجوده. اگه کسی بگیم وجود رو به وجود آورده، اون کس عدمه یا وجوده؟ عدم که اصلا نیست، وجود هم که ازلیه. پس نمیتونیم بگیم وجود رو کی به وجود آورده. اینا رو خوب دقت کنیم، داریم صفات خدا رو میگیم ها. چجور خداوند لایتناهیه، چجور ازلیه، چجور ابدیه، چجور خدا رو کسی نیافریده، چجور خدا تحت زمان در نمیاد. ما اشیا رو به چه وسیله میبینیم؟ الان اینجا میبینید با چی میبینید؟ با نور میبینیم. آقا اگر اشیا وجود نداشتن دیده میشدن؟ بگید نه. پس وجود نور است، درسته؟ بله. الله نور السماوات و الارض. آقا وجود چند تاست؟ کی میدونه وجود چند تاست؟ وجود اصلا یکی که دو نداره، یک تاست. آقا چرا خدا دوتا نمیشه؟ اصلا میتونی وجود رو دوتا تصور کنی؟ وجود رو میتونی دوتا تصور کنی؟ اصلا تصور نمیشه. وجود یک تاست. وجود احد. قل هو الله احد. آیا جایی هست که وجود نباشه؟ بگید. پس الله الصمد. صمد یعنی توپر. خداوند توپره، خالی نداره جایی باشه، خالی باشه. به هر جا نگاه میکنی چی رو میبینی؟ وجود رو میبینی. فاینما تولو فثم وجه الله. ما همه قائم به چی هستیم؟ قائم به وجودیم. خداوند قیوم همه ماست. وجود از همه چی به ما و هو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. میبینیم چقدر عالی اثبات میشه توحید، که یک خداست، لا اله الا الله. بعد این وجود هیچی مثل او نیست، لیسه کمثلهی شن. همه تجلیات وجودن، پرنده، چرنده، آسمان، زمین، کوه، دریا، وجود به صورت اینها تجلی کرده، اما خودش منزه از همه اینهاست. سبحان الله، حد نمیشه براش در نظر بگیری. وجود خیلی ظاهره، درسته؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. در این ظاهر بودن خیلی پوشیده است، چون اون کنهش قابل ادراک نیست، اول ندارد که بگیم از کجا شروع شده، آخر ندارد، حدی ندارد. خدا رو که اینجور شناختی، معرفت پیدا کردی، بعد حالا میفهمی اون که گاو میپرسته، اون که گوساله میپرسته، اینا چقدر بدبختن. اون کسی که آدم میپرسته، آدم پرستم داریم ها، بعد چه قیافه هایی هم دارن آدم هایی که عکساشون ببینید ها تو اینترنت، تو هند از نمیشه نگاه کرد. حالا چجوری میپرستن اینا رو نمیدونم. حالا چیزهای دیگه هم میپرستن که اونا رو بالا منبر نمیشه گفت. زمان گذشت آره، خیلی خطبه شیرین و دلنشینه. فهم این خطبه ها، فهم این مطالب، کار موحدان عالم. عزیزان، موحد اون کسی نیست که بگه خدا یه دونه است. خدا یه دونه است کار تموم نشد. فرعون هم میگفت خدا یه دونه است. آیه قرآنه، میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما غیر خودم هیچ خدایی نمیشناسم. خدا یه دونه است، اونم من. به خدا یه دونه است میگه کار تموم میشه. اصلا عرفان یعنی چی؟ عرفان یعنی شناخت خدا، خدا رو بشناسی. این که اثبات کنی خدا هست که تموم نشد. بله خدا هست، اما کیه خدا؟ چیه؟ فرعون هم میگفت خب خدا هست منم. اون دیگری میگفت خدا خورشیده، اون یکی میگه گاوه. هر کی یه چیزی رو میگه خداست دیگه، حالا برای خودشون میپرستن. چه عجیبن واقعا. هر صورتی رو بگی در این عالم پرستیده شده. زن پرست، بعضی هستن زن میپرستن، زن پرستش زن. حشرات، پرستش حشرات، پرستش موش، معابد موش، معابد میمون تو هند برید ببینید. سنگ، وقتی سنگو بپرسته، سنگو میتراشن میپرستن، چوبو میتراشن. آخه فکر نمی‌کنی عقلت این خالق این کیه؟ خالق این آسمان، زمین، اینا. یه ذره عقل، خدا عقل داده استفاده کنی. بنا نیست همینجوری آکبن ورده ببری تو قبر. با استفاده کرد، خدا عقل داده انسان یه ذره فکر کنه، یه ذره بیندیش. خب یه ذره بیندیش این گاو. ما فوش می‌خوایم بدیم به هم، میگیم گاو. و تو گاو میپرستی، ادرارشو میریزن سر و صورتشون. لا اله الا الله، اعصاب آدم میمدار. خب خدا رو شکر ما امامانی چون امیرالمومنین اهل بیت داریم که اینا به نظرمون بیچارگی میاد، ولی اونا هم انسانن. اونا چون راهنما نداشتن، داشتن یا کشتن، گوش نکردن به اون روز افتادن. یا الله یا صاحب الزمان، دست توسلی بزنیم دامن اولای انس و جان حضرت صاحب الزمان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أهات به العلم. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذا